سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با چند گزینه احتمالی دیگر برای پیوستن به دولتش دیدار کرد. در آستانه نشست سران اپک، رئیس جمهوری پرو از گسترش سیاست‌های حمایتی در جهان انتقاد کرد. و وزیر نفت ایران میگوید به حصول توافق در اجلاس آتی اوپک خوشبین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه دیدارهایش برای تشکیل کابینه روز گذشته در نیوجرسی چندین دیدار برگزار کرد. یکی از دیدارهای آقای ترامپ با میت رامنی بود که از او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت خارجه یاد می‌شود. دونالد ترامپ دیروز همچنین با جیمز ماتیس، ژنرال بازنشسته که از او به عنوان بخت اصلی وزارت دفاع یاد می‌شود، دیدار کرد. در بین ملاقات‌های دیروز دونالد ترامپ، این دیدار طولانی‌ترین بود و بیش از 2 ساعت به درازا کشید. آقای ترامپ پس از این دیدار از شخصیت ژنرال ماتیس تمجید کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیروز همچنین با چند تن دیگر از جمله با میشل ری، گزینه احتمالی برای وزارت آموزش و پرورش، دیدار کرد. رهبران کشورهای آسیا اقیانوسیه که برای شرکت در نشست اپک به پرو رفتند، دیروز دیدارهای دو جانبه برگزار کردند. نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک امروز در لیما پایتخت پرو برگزار می‌شود. پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس جمهوری پرو که ریاست نشست این دوره را بر عهده دارد، نسبت به گسترش سیاست‌های حمایتی در اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد.
تهدید سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا دیده میشه. به نظرم اپک سازمان بسیار خوبی برای مقابله با آن هست. این بخش مهمی از دستور کار اجلاس ماست.
شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین نیز در سخنانی از اهداف این سازمان و همچنین از پیمان تجاری بین اعضای آن دفاع کرد. نشست این دوره در حالی برگزار می شود که حملات دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش علیه پیمان تجاری این سازمان موسوم به TPP نگرانی های را دامن زده است. محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، روز گذشته به تهران سفر کرد. دیدار دبیرکل اوپک با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در آستانه اجلاس آتی اوپک درباره محدود کردن سقف تولید اعضا صورت گرفت. یک روز پیشتر خبرهایی درباره پیشنهاد اعضای اوپک به ایران در مورد سقف تولید منتشر شده بود. به دنبال این پیشنهاد، آقای زنگنه درباره دستیابی به توافق در اجلاس آتی اوپک ابراز خوشبینی کرد. اوپک امیدوار است سقف تولید اعضا را در حد 32 تا 33 میلیون بشکه در روز ثابت نگاه دارد، اما اصرار ایران برای بازگشت به میزان تولید پیش از تحریم ها از جمله موانع دستیابی به توافق بود است. حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه شرق حلب دیروز برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بمباران‌های دیروز و از جمله پرتاب بمب‌های بشکه‌ای، دست کم 48 کشته بر جای گذاشت که 10 تن از آنان کودک بودند. الیزابت هاف، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه، دیروز گفت تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در شرق حلب تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. آمریکا روسیه را مسئول حملات اخیر به بیمارستان‌های شرق حلب دانسته و از مسکو خواسته است در این باره اقدامی فوری انجام دهد. حلب در سالهای اخیر به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی در تصرف نیروهای دولتی و بخش شرقی در کنترل مخالفان بشار اسد است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته همایون هاشمی نماینده میاندوآب، شاهیندش و تکاب در مجلس شورای اسلامی از قصد شماری از نمایندگان برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کردزبان در مجلس خبر داد. قبلاً در ششمین دوره مجلس معروف به مجلس اصلاحات فراکسیونی مشابه شکل گرفته بود که در دوره‌های بعدی اثری از آن نماند. اعلام قصد تشکیل مجدد فراکسیون نمایندگان کرد مجلس این بار نزدیک دو هفته پس از آن بر زبان آورده شده است که 100 نماینده مجلس تشکیل فراکسیون دیگری را اعلام کردند به نام فراکسیون مناطق ترک زبان. موافقان تشکیل فراکسیون‌های ترک زبان و کرد زبان در مجلس می‌گویند کارکرد این فراکسیون‌ها رفع تبعیض و تمرکز زدایی است، اما مخالفان نگرانند که برجسته کردن زبان، قوم و هویت به تشتت، اختلاف و حتی تجزیه ایران بیانجامد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این دو پرسش اصلی که چه نیازی سبب تشکیل فراکسیون‌های قومی کرد و ترک در مجلس شده است و از چه راه دیگری میتوان مطالبات تیره‌های گوناگون ایرانی را برآورده کرد. پرسشایی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن، حسین احمدی نیاز، حقوقدان در تهران و علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگزاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استکهلم. آقای مهرابی، سابقه تشکیل اولین فراکسیون نمایندگان کرد مجلس به ششمین دوره مجلس باز می‌گردد. چه شد که چنین فراکسیونی در اون زمان تشکیل شد؟
بعد از فضای به نسبت آزادی که در مجلس ششم به وجود آمده بود و همینطور در دولت آقای خاتمی، نمایندگان کرد احساس کردن که میتونن برخی از مطالبات خودشون را در فضای رسمی هم پیگیری بکنن و برای همین بود که این فراکسیون تشکیل شد. در همون دوره مجلس تلاش شد که آقای جلالی زاده به عنوان یک نماینده کرد اهل سنت به هیئت رئیسه مجلس راه پیدا بکنن که در انتخابات هیئت رئیسه موقت ایشون موفق شدن و عضو هیئت رئیسه شدن، اما در انتخابات هیئت رئیسه دائم مطرح شد که برخی از مراجع تقلید به هیئت رئیسه مجلس پیام دادن که مخالف حضور یک اهل سنت در هیئت رئیسه هستن و در انتخابات هیئت رئیسه دائم ایشون با وجود اینکه کاندیدا شدن دوباره انتخاب نشدن.
حالا حاصل کار این فراکسیون در این مدت چه بود؟
این فراکسیون تلاش کرد که برخی از موضوعات مانند آموزش زبان مادری رو پیگیری بکنن. از جمله آقای جلالی‌زاده اعلام کرده بودن در پاسخ به نامه ایشون آقای خاتمی رئیس جمهور وقت دستور داده بودن که کرسی‌های آموزش زبان کردی در دانشگاه کردستان ایجاد بشه، ولی این موضوع به اواخر دولت آقای خاتمی خورد و کلا منتفی شد. در اون دوره با هماهنگی‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود، تلاش‌هایی تدوین شده بود که یک سری برنامه‌هایی هم برای مطالبات قومی تا مطرح بشه، ولی شاید تو اون موقع فضا پیگیری مطالبات قومیت‌ها در فضای رسمی چنین رایج و شایع نبود و تقریبا میشه گفت اون تلاش‌ها به نتایج محسوس یا دستیافتنی در اون فضا منجر نشد، هرچند که به هر حال در حوزه‌های سیاسی یا در حوزه‌های اینکه پیگیری مدیرانی که مدیران محلی باشن و برخی از موارد دیگه این فراکسیون تأثیراتی را داشت.
ممنون آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، شما اخیراً یادداشتی نوشتید در ایران در پشتیبانی از شکلگیری فراکسیون‌هایی مثل فراکسیون نماینده کرد مجلس که اعلام شد که تشکیل خواهد شد. چرا شما فکر میکنید که این فراکسیون کارساز خواهد بود و طرح مطالبات از این راه بهتر از راه‌های دیگه؟
ببینید، ایران از یک واقعیت برخورداره و اون هم وجود اقوام و ملیت‌های مختلفی هست که در چارچوب سرزمین ایران زیست مشترک در سالیان سال با هم داشتند. کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، همین اینها اقوامی بودن که بخشی از زندگی ایرانیان را تشکیل دادن و به عنوان یک واقعیت در سرزمین ایرانی مطرح هستند. قانون اساسی ایران هم این واقعیت مورد تأکید و پذیرش خودش قرار داره و در مقدمه قانون اساسی و در اصول سوم و 12، 13، 15 و خصوصا اصل 19 این مورد تأکید قرار داده. اکنون مهم این است که تمام اقوام ایرانی از یک سری مطالبات برخوردار هستند که در سالیان گذشته یا در رژیم گذشته مورد توجه قرار نگرفته، از جمله تدریس به زبان مادری هست و یا اینکه به کارگیری متخصصین به شایستگان این اقوام در مناصب قدرت یا رسیدگی به آداب و رسوم و فرهنگ رسونن، آیا رسیدگی به توسعه این مناطق هست که از یک تبعیض‌هایی برخوردار بوده؟ یکی از مکانیزم‌های قدرت در ایران پارلمان هست و نمایندگانی هم که در پارلمان قرار دارن منتخبین همین ملت هستن، همین اقوام هستن و اینها هم به مردمان خودشون این وعده را دادن که در پارلمان بتونن از ابزار نمایندگی در راستای تحقق خواسته های اینها گام بردارن. یکی از این گام ها هم تشکیل فراکسیون های قومی هست که مدتی پیش آذری زبان ها در پارلمان ایران تشکیل فراکسیون دادن و سپس کردها هم این فراکسیون را تشکیل دادن. بنابر این تشکیل این فراکسیون ها گامی است برای تحقق خواسته های قانونی این اقوام در ایران زمین.
در نوبت بعدی آقای احمدی نیاز وارد پرسش‌های چالشی هم خواهیم شد، اما آقای حاجی قاسمی، شما معتقدید برای بهبود وضعیت ایرانیان و اقوام ایرانی هم مجلس هم دولت و هم سایر نهادهای حکومتی و مدنی وظایف مهمی دارند، اما نگرانید که تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس یا فراکسیونی که اخیراً با نام فراکسیون مناطق ترک زبان مجلس اعلام موجودیت کرد به هدف بهبود وضعیت اقوام کمکی نمی‌کنه، برخلاف نظری که آقای احمدی نیاز ارائه دادن و معتقدید این فراکسیون اونها میتونه به بیراهه بره. پیامدهای اعلام تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد مجلس چی میتونه باشه؟
بله، من دقیقا این نظر رو دارم، یعنی نگرانی نسبت به پیامدهای این روند در جامعه ای که به هر حال سازوکارهای دموکراتیک درش هنوز مرحله ابتدایی خودشو طی میکنه. من فکر میکنم این روندی که آغاز شده در واقع یه واکنشی هست یا یه پیامدی هست از ناکارآمدی سیستم پارلمانی تو ایران که در واقع بستر مناسب و یا سازوکاری که در اون سیاست‌گذاری‌ها در جهت تامین خواسته‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، اقوام مختلف اجتماعی در آن بتونه صورت بگیره، این سازوکار درش وجود نداشت یا ضعیف عمل کرده، به این علت که چون ما احزاب مدرن و با برنامه‌ای نداریم که مطالبات رای دهندگان و حامیان خودشون، یعنی پایگاه اجتماعی خودشون رو در قالب برنامه‌های رفاهی، اقتصادی، فرهنگی و کلاً توسعه همه جانبه طراحی کنن و اونو در پارلمان قانون‌گذاری کنن و اونو به پیش ببرن، و به همین علت هست که ما به نظر من نمایندگان در مجلس راهکارهای آلترناتیو پیدا میکنن. من این ایجاد فراکسیون ها رو یک راهکار آلترناتیوی که به طور حتی میتونم بگم خود به خودی و واکنشی صورت گرفته بهش نگاه میکنم، چون این نمایندگان به هواداران خودشون، به رای دهندگان پیش از انتخابات رای دادن که ما که به مجلس برویم برای بهبود وضعیت زندگی شما تلاش خواهیم کرد، و چون سازگار سازنده حزبی و قانونگذاری بر پایه رقابت حزبی وجود نداره که بتونن اون مطالبات رو از اون طریق جامعه عمل بهش بپوشن، اون وقت در یک نومیدی و یأس ناشی از این فقدان شرایط مناسب به فراکسیون سازی روی آوردن، که به نظر من پیامد این روند این خواهد شد که دستبندی در پارلمان بر پایه اختلافات و رقابت‌های قومی صورت بگیره. این نگرانی من بیشتر از اینجاست، و اگر این روند به طور کامل انجام بشه، ما به جای احزاب سراسری که وظیفه اونها تأمین حقوق شهروندی برای کل آحاد ایران است، با فراکسیون‌های قومی در مجلس مواجه میشیم که اونها بر سر جلب امکانات به محدودهای جغرافیایی خودشون، به استانهای خودشون، به مناطقی که فقط به اصطلاح شهروندای که با اون زبان تکلم میکنن زندگی میکنن تلاش خواهند کرد تامین رفاه اونها مد نظر خواهد بود، که اون وقت این حالا بعدیش این خواهد شد که اقوام بزرگتر مثل فارس و یا آذری که از رأی بسیار بالاتر در پارلمان برخوردار هستند خواهند تونست در آینده امکانات بیشتری رو به سمت این مناطق جلب کنند اگر رقابت بین اقوام بشه، و اقوام کوچکتر مانند کردها و عربها و یا ترکمنها وضعیتشون سخت‌تر خواهد شد و محدودیت‌ها برایشون بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب آقای حاجی قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، الان چرا دوباره سخن از تشکیل چنین فراکسیونی به میان آمده، فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس؟
به صورت کلی در 10 سال گذشته طرح مطالبات قومیت‌ها در فضاهای رسمی افزایش پیدا کرده. کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 وعده‌هایی رو مطرح کردن. آقای روحانی در انتخابات سال 92 منشوری را درباره حقوق اقوام و اقلیت‌ها مطرح کرد، و در انتخابات مجلس دهم هم این مطالبات عملاً پررنگ‌تر از انتخابات گذشته مطرح شده. با تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین، نمایندگان کرد هم به دنبال تشکیل این فراکسیون هستن و ممکنه اقوام دیگری هم در آینده به فکر تشکیل فراکسیون باشن.
آقای مهرابی، پیامدهای تشکیل این فراکسیون در حوزه‌های انتخابیه که بخشی از جمعیت ترک و بخشی دیگر کرد هستند چیه، با توجه به تجربه‌ای که شما در سمت خبرنگار سابق پارلمانی در ایران داشتید؟
تا حدودی بستگی به رفتار نمایندگان ترک و کرد در مجلس داره، چون در مجالس گذشته مانند مجالس هشتم این درگیری‌ها وجود داشته و اگر بخشی از اقوام بخوان هویت اقوام دیگر را انکار بکنن و یا اونها را تحریک بکنن ممکنه که این درگیری‌ها رخ بده. به طور مثال در مجلس هشتم بعد از صحبت‌هایی که آقای مشایی درباره این داشت که آذربایجان غربی استان کردهاست و تعدادی از نمایندگان ترک شدیداً به این موضوع اعتراض کردن، حتی این موضوع به درگیری فیزیکی بین نمایندگان کرد و ترک در مجلس هم کشید و طبیعتاً برخی از مناطق حساسیت بیشتری دارن در مورد این فراکسیون‌ها، از جمله استان آذربایجان غربی که در برخی از حوزه‌های انتخابی نمایندگان ترک و یا کرد هستن و یا حتی به طور مثال در خود شهر ارومیه در برخی از دوره‌ها نمایندگان کرد و ترک بودن. اگر به نوعی نمایندگان ترک و کرد بتونن اینها رو مدیریت بکنن و به تناسب حتی اگر لازم باشه در هر دو فراکسیون حضور داشته باشن، ممکنه مشکلی پیش نیاد.
ممنون آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، این خطر وجود نداره که طرح مطالبات شهروندان استان‌های مختلف از راه تشکیل فراکسیون‌های زبانی و هویتی و قومی به بخشی از مشکل تبدیل بشه به جای اینکه بخشی از راه حل باشه کشمکش و گلاویز شدن فراکسیون‌های هویتی در درون مجلس و دامن زدن به رویاروی اقوام در استان‌ها و شهرها؟
ببینید، این یک ذهنیتی همچنان که عده‌ای از خام ایرانیست‌ها نسبت به تشکیل این فراکسیون‌ها موضع‌گیری کردند و خواستار مخالفت رئیس مجلس با تشکیل چنین فراکسیون‌هایی بودند. این یک توهم توطئه هست، این یک ذهنیت منفی نسبت به چنین فراکسیون‌هایی هست. این یک واقعیته که اقوام ایرانی انباشت زیادی از مطالبات عدیده دارند. هنوز کردها در رأس هرم قدرت در ایران جایگاهی ندارن، هنوز نتونستن استاندار کرد اهل سنت داشته باشن، نتونستن وزیر کرد اهل سنت داشته باشن، در مناصب عالی حاکمیتی در ایران کردها جایگاهی ندارن. به تبع فقدان حضور کردها در مناصب عالی حکومتی یکی از علل توسعه نیافتگی مناطق کردنشین در ایران محسوب میشه. تشکیل این فراکسیون‌ها یک گام برای تحقق این خواست‌ها مطرح میشه، بدین نحو که بالاخره هر نماینده از یک قدرت و جایگاهی در مجلس قرار میگیره، تجمیع اینها و پیگیری مطالبات مردمان این مناطق در پارلمان و پافشاری برای تحقق این خواست‌ها میتونه کمک بکنه به وحدت، نه به تجزیه یا جدایی طلبی، چون هرگز این اقوام پیگیر این مسئله نبودن. اینها خواستار این هستن که تبعیض وجود نداشته باشه، تبعیضی که در اصل سوم قانون اساسی به طور کامل مورد تاکید قرار میگیره. به این معنا که میگن آقا بودجه‌ای که قرار به اصفهان تعلق میگیره، اینم همین بودجه به استان کردستان یا مناطق کردنشین هم اختصاص پیدا بکنه. اگه قرار یه استاندار از لرستان بیاد کردستان، اجازه بده یک استاندار از کردستان بره لرستان، وقتی این زمان تحقق پیدا میکنه.
آقای احمدی نیاز، شما جلوتر اشاره کردید به توهم توطئه. آقای مهرابی یک مثال زدن، گفتن در همون مناطقی که هم کرد هست هم ترک هست درگیری های بر سر مطالبات در مجلس صورت گرفته. مقصودشون این بود که چون این چیزی واقعیت داشته، در گذشته بوده، فکر نمی کنید که باز این مسائل دامن زده بشه؟
استان آذربایجان غربی از شرایط خاصی برخوردار هست. در استان آذربایجان قسمت های عمده ای از استان آذربایجان غربی رو کردها تشکیل میدن، اما متاسفانه یک تبعیض در آذربایجان غربی وجود داره که مناسب عالی دولتی و اجرایی در آذربایجان غربی بیشتر به ترک‌ها داده شده تا به کردها. خب این خودش یک نوع تبعیضه، همین تبعیض موجب این نابرابری میشه و تبعیض در نحوه تقسیم این پست‌های اجرایی یا تقسیم بودجه در شهرهای کردنشین در آذربایجان غربی موجب پدیداری چنین مباحثی میشه. اما بالاخره ما باید این واقعیت رو بپذیریم که این فراکسیون‌ها میتونه کمک بکنه. استان کردستان یک دست همه کرد هستن و اون مشکلی که در آذربایجان غربی وجود داره در استانهای مثل کردستان که همچنان یا ایلام وجود نداره. بس این است که اگه ما این ذهنیت رو داشته باشیم که تشکیل این فراکسیون ها میتونه منتج به آسیب یا مشکل بشه، فکر نمی کنم گامی برداشته باشیم. مهم این است تشکیل فراکسیون ها گامی میتونه مؤثر باشه برای تحقق خواستهای مردمان این مناطق.
ممنون آقای احمدی نیاز. آقای حاجی قاسمی، اگر قرار باشه مطالبات شهروندان کرد از راه تشکیل یک فراکسیون پیگیری نشه اونطوری که شما میگید، از چه راه‌ها و مجراهایی میشه بهبود وضعیت زندگی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی شهروندان کرد ایران که آقای احمدی نیاز روش تاکید میکنن تضمین بشه؟
من با این تبعیضاتی که آقای احمدی نیاز اشاره کردن به این که به شهروندان کرد، آذری، عرب، ترکمن در ایران اعمال میشه، در این که اونها از امکانات برابر با اقوام عمدتاً فارس برخوردار نیستن، در اختیار گرفتن سمت‌ها و یا پست‌های مهم، برخوردار شدن از بودجه عمومی، این کاملاً موافق هستیم. یعنی نقطه عزیمت ما یکسان است که باید حقوق برابر برای تمامی شهروندان ایران تضمین بشه و اجرا بشه. منتها بحث بر سر راه کار رسیدن به این هدف است. بحث من بر این هست که اگر ما تفرق قومی رو برجسته بکنیم و اقوام رو تنها بگذاریم در جهت تأمین منافع قومی خودشان، اقوام ضعیفتر باقی خواهند موند، چون ما مشروعیت بخشیدیم به رقابت بین اقوام و اون وقت آذری زبانها و فارس زبانها که دو قوم بزرگتر هستن میتونن خیلی سریع براتون بگم با ائتلاف و به طور مشروع بیان منافع رو دیگه راحت به منافع خودشون اختصاص بدن. خیر، همونطور که آقای احمدی نیاز نگران وضعیت اهالی بوکان هست یا نمایندگان بلوچ تبار برای زاهدان و یا جاهدی کشور، فارس زبانهای ترقیخا در جامعه ایران در همین مجلس، در همین پارلمان، اونها این نگرانی دارن. راهکار این هست که برای حقوق شهروندی تک تک شهروندان ایران صرف نظر از اینکه به چه قومی تعلق دارن تاکید بشود و امکانات رفاهی برای بوکان و تهران و اصفهان و زاهدان یکسان اختصاص پیدا بکنه. و همچنین من از آقای احمدی نیاز میپرسم آیا شما پژوهش انجام دادید که ببینید چند درصد مدیران کشور ترک هستند، چند درصد آذری و چند درصد فارس؟ نه، باید این کارا انجام بشه، باید ما آمار و رقم داشته باشیم و اون وقت برای اینکه کرد زبانهای ایران هم به همان اندازه‌ای که فارس‌ها و آذری‌ها در سمت‌ها بر موقعیت‌های قدرت قرار گرفتن، اونها هم قرار بگیرن که ما تبعیض بر پایه اتنیک قومی نداشته باشیم،
ممنون،
هم نباید داشته باشیم، زبانی هم نباید داشته باشیم.
ممنون آقای حاجی قاسمی. آقای مهرابی، در فراکسیون مناطق ترک نشین تعدادی از نمایندگان تهران و یا شهرهای دیگر حضور دارند. ممکنه در این فراکسیون هم اینطور باشه؟ آیا این موضوع به لحاظ قانونی یا عرفی مشکلی نداره؟
این در فراکسیون نمایندگان کرد ممکنه کمتر باشه، چون در تهران و یا استانهای دیگه خب نمایندگانی که خودشون کرد باشن کمتر هستن، ولی این به لحاظ عرفی یا قانونی مشکل خاصی نداره، چون سیستم انتخاباتی در ایران بر این اساس هست که مردم به فرد رأی میدن و در واقع به جز 5 اقلیت دینی که در قانون مشخص شدن که اونها نماینده اقلیت دینی هستن، ما نمایندگان دیگری با این عنوان که مثلا نماینده اهل سنت یا نماینده کرد و یا موارد دیگه نداریم. به طور مثال حتی ممکنه در یک شهری که اکثر ساکنان سنی باشن یک نماینده شیعه بشه، و یا حتی ما منع قانونی نداریم که در یک شهری که ساکنان شیعه هستن و مثلا در تهران یک سنی نماینده مجلس بشه. برای همین این هیچ مشکل قانونی یا عرفی نداره که نماینده‌ای عضو این فراکسیون‌ها باشه، حتی اگر نماینده تهران یا شهرهای دیگه باشه. به طور مثال ما الان فراکسیون روحانیون در مجلس را داریم که نمایندگانی هستن که روحانی هستن و میتونن عضو فراکسیون روحانیون میشن، یا نمایندگان با توجه به ویژگی‌های فردی خودشون هم میتونن عضو فراکسیون‌های باشن.
بسیار خوب آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، مخالفان نظر شما معتقدند توهمی در کار نیست درباره توطئه. در سالهای گذشته در برخی محافل نظامیگرای قدرت‌های بزرگ، اینا میگن، مخالفین شما میگن، نقشه‌هایی برای تکه پاره کردن ایران ریخته و حتی کشیده و چاپ و منتشر شده. پاسختون به منتقدان نظرتون چیه؟
ببینید، من در پاسخ به آقای قاسمی بگم که تحقق خواستهای مردمان این مناطق یا تحقق حقوق شهروندی برابر با شعار انجام نمی شود، بلکه با عمل و به صورت پراکتیک بیسی صورت بگیرد. این یک نکته. نکته بعدی این که توجه به خواستهای مردم و لحاظ کردن این موارد و انجام خواستهای قانونی و مشروع مردمان این مناطق بزرگترین گام برای برابری و وحدت هست. وحدت و آرامش زمانی صورت میگیره که به خواستهای اونها عمل بکنیم. تدبیری در خواستها و مطالبات این مردمان وجود نداره. این مردمان قائل این هستن که ایران برابر، ایران واحد داشته باشیم برای همه، ایران به اینکه متعلق به همین ایرانیان باشه، نبایدی تفاوتی بین کرد، فارس و ترک و بلوچ وجود داشته باشه، نبایدی بین سنی و شیعه تفاوتی وجود داشته باشه، بایدی امکانات به صورت برابر به اینها رسیده بشه. یکی از مکانیزم های اجرایی برای تحقق این امر تشکیل این فاکسین ها هست. ما وقتی که فاقد احزاب قدرتمند و قوی هستیم که خواستهای مردم رو در سطح کلان مطرح بکنیم، بنابراین مجبور هستیم به نمایندگانی که در پارلمان حضور دارن مراجعه بکنیم که اینها بیان این فراکسیون ها را تشکیل بدن و اینها به عنوان نمایندگان ملت زیر تحقق خواستهای مشروع و قانونی این مردمان باشن. آنچه که این مردمان میگن در چارچوب قانون هست، فراتر از قانون صحبت نمیشه. اون سنترالیزمی که تاکنون در ایران اجرا شده نتونسته نیازهای واقعی ایران رو انجام بده. مهم این هست که بایستی یک کرد بتونه در استان کردستان مدیریت استان رو بر اساس شرایط موجود مدیریت بکنه که بتونه این کارها رو انجام بده. مسئله این است که یک کرد بتونه در استان مازندران اونجا مدیریت بکنه. مهم این است که یک کرد بتونه در استان فارس اونجا مدیریت عالی رو به عهده بگیره که شایستگی خودش رو نشون بده. به اون برابری وقتی که به صورت عملی انجام میشه دیگه ترسی برای این مباحث وجود نخواهد داشت. به گمان من همواره ترس از این مسائل باعث شده که همیشه این مناطق در محرومیت قرار بگیرن. این ترس یک توهم محسوب میشه که من فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه. اگر ما به خواستهای مردمان این مناطق توجه بکنیم به صورت عملی با یک برابری و تساوی در ایران میرسیم. خود قانون اساسی ایران در اصل 19 هم که دقیقا منطبق با ماده 2 اعلام جان حقوق بشر همین رو مطرح میکنه. ممنون. اما در عمل ما متاسفانه با این شرایط هستیم.
ممنون آقای احمدی نیاز. آقای حاجی قاسمی، میبینید که آقای احمدی نیاز تاکید دارن بر روی وحدت و میگن که اگر چون این فراکسیونی موجود باشه در مجلس، یک کرد میتونه در این استان، اون استان یا استان کردستان به مقام و سمتی برسه که بعد اون وقت از مجراش اون خواستایی رو که مربوط به بهبود وضعیت نه فقط کردستان بلکه سایر مناطق ایران هست تحقق بیابه. حالا ایرادی که درباره احتمال شکل گرفتن گرایش گریز از مرکز و خطر تجزیه میگیرین شما تا چه حد مستنده؟ چون موافقان تشکیل این فراکسیون میگن چون که شنیدید که چون این نگرانی های پایه در واقعیت نداره و ناشی از توهم توته است.
واقعیتی وجود نداره که ما بتونیم بر پایه اون که بر واقع میشه گفت مستند ما میتونه باشه در این باره اظهار نظر بکنیم، چون ما فراکسیون گرایی بر پایه تفاوت های قومی نداشتیم به طور جدی. الان داره شکل میگیره. ما در علوم اجتماعی پیش بینی نمیکنیم، ولی اینجا اگر ناگزیر به پیش بینی باشیم در ساختار نیمه دموکراتیک سیاسی و ناپخته سیاسی در ایران این نگرانی وجود دارد که این قومیت گرایی اگر عمیق بشه به اونجا میتونه بیانجامه که هویت سیاسی بر پایه تفاوت قومی در ایران شکل پیدا بکنه و گستردگی پیدا بکنه و با تجربه‌ای که از سایر ملل داریم این مثبت نیست. من با آقای احمدی نیاز در اون قسمت بسیار موافق هستم که باید و همونطور که اشاره هم کردم بر حقوق شهروندی همه آحاد ایران، همه اقلیت‌های قومی تاکید بشه که از همه امکانات همه اقلیت‌های قومی برخوردار بشن. این شعار هست چون اجرا نشده است و این اجراش از طریق این هستش که در مبارزه سیاسی در پارلمان بین گروه های درگیر در پارلمان در سطح ملی این تصویب و این مصوبه صورت بگیرد. ما اگر اقلیت های قومی را اصلا جدا بکنیم اینها منزوی‌تر و جداتر خواهند شد و ادامش به این خواهد انجامید که دیگه اون وقت فارس ها خیلی هاشون میتونن مثل آقای احمدی نیاز معتقد بین باشن که بر پایه شایسته سالاری کرد ها، عرب ها و ترکمن ها در مناسب مهم قرار بگیرن. بودجه یکسان به همه اقوام مختلف، نواحی مختلفی داده میشه که الان اصلا چنین چیز نیست. الان شهرهایی مثل اصفهان، مثل تهران، مثل عراق، تبریز، خب اینا منابع عظیمتری از بودجه به خودشون اختصاص میدن. مناطق کردنشین ایران، مناطق عرب نشین و بلوچستان اینا برخوردار نیستن. این تصویبی در مورد توزیع عادلانه امکانات در پارلمان صورت میگیره و اونجا شما باید بتونی 300 نمایندگی که از اقصی نقاط کشور میان رو جلب بکنی به این نظر. شما اگر خودتون محدود بکنی به اقلیت قومی خودتون فقط رأی 25 یا 30 نماینده رو خواهید داشت از کردستان و با اون سیره نمیشه به جای رسید. شما باید رأی فارس زبان ها رو داشته باشین و برای این کار با تا جایی که امکان داره ادغام بشوید در گروه های قومی دیگه در پارلمان در محدوده های سیاسی بزرگتر. این کل بحث بنده است.
بسیار خوب، اجازه میدین همینجا بحثو ببندید؟
من یک نکته بگم اگه اجازه فرمایید در حد 30 ثانیه.
بفرمایید آقای احمدی نیاز.
اخیرا نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم و از چرایی عدم بکارگیری متخصصین و شایستگان کرد در مناسب دیپلماتیک اضافه کردم. ما بالغ بر 1000 نفر دیپلمات داریم در ایران در کشورهای مختلف سفیر یا دبیر یا سرکنسول یا کنسول هستن، جز یک نفر ما کردی نداریم. این همه متخصص حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل داریم، چرا تا الان نمی‌رن از یکی از اینهای استفاده بکنن، در این مناسب استفاده بکنن، در کارگیری بکنن؟ این یک نوع تبعیضه. ببینید، اینها نبایستی وجود داشته باشه. ما خواهان این برابری هستیم. ما خودمون شهروند ایرانی و از فارسان خیلی ایرانی تر میدونیم. مهم این برابری هست که چگونه قرار محقق بشه.
با سپاس از شما آقای حسین احمدی نیاز، آقای علی حاجی قاسمی و آقای احسان مهرابی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.